دانشگاه‌ها دارن بچه های تحت پوشششون رو درگیر هنر و ورزش هم میکنن، که حالا باشگاه سلامت نوجوانان پسر تهران که هرچند در واقع با یک فقر هم از نظر در واقع یکی از توصیه های عمومی، حالا جدا از نوجوانان، یعنی چه برای نوجوانان چه برای عمومی، من دوباره میخوام برگردم به بحث هفته های قبل در مورد پیشگیری از ایدز. ما باید 90% مبتلایانمون رو تا 2 سال بعد شناسایی کنیم، خیلی عقبیم از برنامه.
بله،
مردم باید اطلاعاتشون در این زمینه افزایش پیدا کنه، به جای ترس از بیماری بیان با آگاهی زیاد، هر کسی فکر میکنه ممکنه به نفعی در معرض خطر بوده تست بده، برای انجام آزمایش میتونن به راحتی بدون اینکه دفترچه بیمه لازم باشه یا حتی کارت شناسایی معتبر به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دوستان میتونن مراجعه کنن. آدرس تمام این مراکز و شماره تلفنش هم میتونن از 118 بگیرن تو شهرهای مختلف، هم میتونن به سایت hiv.sti.ir، تکرار میکنم hiv.sti.ir مراجعه کنن، یا شبکه رسمی در واقع اطلاع رسانی درباره ایدز که زیر نظر وزارت بهداشت اداره میشه. توی این سایت آدرس و شماره تلفن تمام مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در همه شهرهای کشور گذاشته شده، در کنار اطلاعات خیلی خوب، انیمیشن های جالب توجه، و میتونن مراجعه کنن در صورتی که نیاز هست رایگان تست رو انجام بدن کاملا محرمانه و با حفظ رازداری، و جوابش رو در طی 20 دقیقه مشاور بهشون بده. و خب به هر حال اگه از بین کسانی که مراجعه میکنن کسی هم باشه که جواب تستش مثبت بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، در نهایت محرمانگی اونجا بهش کمک میشه، درمان رایگان رو دریافت میکنه و به زندگیش خیلی نرمال و طبیعی ادامه ده.
بله.
در حالی که اگه متوجه نشه، حالا چه نوجوان چه بزرگسال، اتفاقی که میفته اینه که بعد از 7-8 سال احتمالاً وارد مرحله ایدز میشه، دیگه ایمنی نداره، درگیر بیماری‌های بسیار بسیار زیادی میتونه بشه و ممکنه جون خودش رو از دست بده، و این تو این فاصله زمانی احتمالاً خیلی ها رو هم ناخواسته مبتلا کرده به این بیماری.
بله.
بنابراین این باز یه تأکیدی بود برای اینکه این شعار 90-90-90 رو جدی بگیریم، که 90% مبتلا شناسایی بشن، 90% شناسایی شده ها درمان بشن، و 90% کسایی که درمان شدن در واقع ببینیم ویروس توی خونشون کنترل شده، بار ویروسی پایین اومده، که اگه ما این کار رو بتونیم، میگم حتی اگه دیگه یه جوری شده که به 70%ش هم راضی هستیم، اگه بتونیم این کار رو بکنیم، کشورمون رو از یه خطر بزرگ در مورد اپیدمی HIV نجات دادیم.
آقای دکتر جهانمیر نژاد، با توجه به اینکه نسل گذشته و پدران و مادران ما بدون شک معلوماتشان کمتر بوده و شرایط فرهنگی و ملاحظات اخلاقی و سنتی هم قسمی بوده که راجع به بعضی مسائل مثل بلوغ یک نوجوان و مشکلات و خطرهای او دوره و همینطور در زمینه مسائل رفتاری یک محدودیت هایی بوده و کمتر صحبت می شده یا اصلا صحبت کردن درست نبوده، اما خب حالا این شرایط فرق کرده، لذا اگر شما هم در مورد چگونگی برخورد با این واقعیت ها و مشکلات پیش رو معلومات بتین، بسیار از شما ممنون میشیم.
الان یک سوء تفاهم رایج بین نوجوانا اینه که مثلا ماده گل یا هشیش، ماریجوانا، از همشون از یه دسته هستن، اینا گیاهیه و بی‌ضرره. حتی تحقیق کردن، مثلا گاهی به من میگن تازه ضد سرطان هم هست، ثابت شده که خصوصا زیر 18 سال این مواد نوروتوکسیکه، برای مغز سمیه. و یه نکته آخر رو عرض کنم، 90% کسانی که معتادن تجربه اول موادشون زیر 18 سال بوده.
بله.
یعنی از اون بر ما بخوایم اثر پیشگیرانه رو بگیم، تا 18 سال اگه مراقبت کنیم از فرزندانمون، بعدش احتمال ابتلا به مواد خیلی کمتره اگه پاک بمونن تا 18 سال. پس خواهش میکنم با تمرکز بیشتری مردم و مسئولین همه مواظب نوجوانای عزیز مملکتمون باشید.
تشکر از آقای دکتر. خب عزیزان شنونده، ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زربان.
ما ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتی بیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتی بیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم و آنتی بیوتیکی میدیم که این آنتی بیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین‌های دیگه‌ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلذا ابتدا به ساکن اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکاره بند در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به اینکه اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتی بیوتیک هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، ما باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتی بیوتیک چه آنتی بیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورتی که درمان آنتی بیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی استامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستند. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
سپاس از شما عزیزان و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. در پی تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ حقوق اجتماعی زنان، شماری از اساتید دانشگاه و زنان افغانستان هم می گویند نیاز است تا زنان افغانستانی هم در کنار فراگیری علوم دینی، علوم عصری را هم بیاموزند و حکومت زمینه فعالیت‌های اجتماعی برابر با مردان را برای آنان فراهم کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با هزاران تن از بانوان ایرانی از نقاط مختلف این کشور، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه‌ها یک انسان عرشی آراسته به والاترین خصوصیات خوانده و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه، اجتماع و باید و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کرده است. ایشان شأن زنان را در اسلام بسیار بالا و والا خوانده و افزودند که تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی ترین و مترقی ترین تعابیر است. رهبر انقلاب اسلامی ایران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات و عالی ترین مقامات گفتند که همه این نکات با بدفهمی کسانی که دین دارند اما دین را نشناختند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند در تضاد است. با گفته حضرت آیت الله خامنه ای در اسلام در فعالیت های اجتماعی، کسب و کار، فعالیت سیاسی و در عرصه های دیگر زن با مرد حقوق برابری دارد و در تمام عرصه ها زمینه پیشرفت زنان باز است. در همین حال شماری از استادان دانشگاه از جمله مرضیه کاظمی میگویند برای تامین حقوق زنان در افغانستان نیز نیاز است تا در کنار علوم دینی زمینه فراگیری علوم عصری، کسب و کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی از سوی خانواده‌ها و حکومت افغانستان فراهم شود.
در عرصه امروز جامعه نیاز است که بانوان باید تحصیل کرده باشد و این تحصیل چه از نظر علوم دینی باشه و چه از نظر علوم عصری. ما به علاوه که علوم دینی را میآموزیم در کنارش علوم عصری را هم نیازمند هستیم و نیاز به پشتوانی داریم که چه اول از دیدگاه خانواده باید بانوان را تقویت کنن و پشتوانی کنن و بعد بحث بعدی هم وظیفه دولت مردان هست که تلاش و کوشش کنن که عرصه‌های علم و فرهنگ را برای بانوان فراهم بسازد و هم بانوان باید تلاش داشته باشند که حضور در اجتماع را با موازین شرعی به اصطلاح مورد هدف خود قرار بدن. هدفشان این باشه که ما بتانیم در جامعه وقتی حضور پیدا میکنیم با حجاب اسلامی، عفت اسلامی، همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کاملی در حضورشان در جامعه برای ما بانوان یک الگوی کاملی هست. ایشان در جامعه حضور داشتن و فعالیت های علمی فرهنگی میکردن.
از سوی هم شماری از بانوانی که از کار و تحصیل در افغانستان باز ماندند از حکومت میخواهند با الهام گرفتن از سایر کشورهای اسلامی که برای زنان زمینه‌های ترقی و پیشرفت را در چارچوب شریعت اسلامی فراهم کردند، آنان نیز برای زنان افغان زمینه آموزش و کار را فراهم کنند.
نه تنها این که برای کشورشان باعث پیشرفت هستند، همیشه در سطح جهان نامهایشان شنیده می شود. اما در افغانستان با وجودی که کشور اسلامی است و دین ما هم اسلام است، کتاب ما قرآن، نمیدونم به خاطر چه دلیلی ما را از رفتن به دانشگاه، مکاتب و از انجام دادن بعضی فعالیت‌های دیگر ما را منع کرد.
خب شما فکر کنید دختری که سالها درس خوانده در رشته علمی کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، در زمین در این زمینه تجربه بسیار زیادی هم دارم، فعلا مشغول مرادادی در خانه هستم، در حالی که من میتونم کارهای بزرگتری از این انجام بتم و باعث پیشرفت در کشورم شوم، اما چون حکومت فعلی موقعیت را ایجاد نمیکنه که من بتونم از توانایی تحصیل خود استفاده کنم و دیگر خواستم از حکومت فعلی امی است که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق ما زنان را در جامعه مانند افغانستان تامین بکنه.
این در حالی است که 4 سال میشود دختران در افغانستان از رفتن به مراکز آموزشی محرومند و همچنین 2 سال می شود که کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمانهای بین المللی ممنوع اعلام شده است. با وجود هشدارها و درخواستهای مکرر جامعه جهانی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان در کشور، حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدامی در این باره نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
جمهوری اسلامی ایران در بخش صحت با افغانستان همکاری می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیرصالحی، معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی ایران با مقامات حکومت طالبان خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل هم دیدن کرده است. گزارشی داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
جمهوری اسلامی ایران داروهایی که در ایران مصرف می شود را به افغانستان صادر و در بخش صحت با این کشور همکاری می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیرصالحی، معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان و همکاری های کشورش خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل پایتخت افغانستان نیز دیدار کرد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با مهدی پیرصالحی، معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و دارو، در حالی که علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشت، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر صحت عامه توسعه همکاری میان ایران و افغانستان را در بخش صحی به ویژه در بخش دوا، تجهیزات طبی و وسایل تشخیصیه مفید خوانده است. در این حال معاون وزارت صحت ایران گفت که آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های صحی میباشند و داروهایی که در ایران استفاده می شود را به افغانستان نیز صادر خواهند کرد. کارشناسان بهداشت و درمان همکاری ایران در بخش صحت و دارو در شرایطی که دارو از پاکستان وارد نمی شود را به سود افغانستان و همکاری های دو کشور می دانند. دکتر محمد عامد صمیمی با بیان این که ایران در بخش صحت خود کفاست می گوید.
گسترش روابط با ایران در بخش صحی و دوایی می تواند برای سکتور صحی افغانستان مفید باشد، زیرا ایران در بخش صحت یک کشور خودکفا است. وقتی که افغانستان واردات دوا را از پاکستان متوقف کرده، تقویت روابط با ایران می تواند در تامین نیازهای دوایی افغانستان نیز مؤثر واقع شود.
همچنان دکتر رحیم گل درویش تورید دارو از ایران را به افغانستان مؤثر می خواند.
دا یو بهترین فرصت دا، بل دا چې د ایران درملونه ډېر ارزانه دي، د افغانستان بازار به ډېر ارزانه کړي په درملو کې.
ډاکټر منیر احمد بر تداوم همکاری های صحی افغانستان و ایران تاکید می ورزد.
تبادل نظرها با رفت آمد متخصصین، کادرهای فنی و دکتر سایبا که در قسمت تجربه بیشتر داشتن زمینه مسایشار رو بسیار نیک است و اقدامات که صورت گرفت حال مقابل تنجید است و ما امیدوار هستیم سکتور یا بخش صحی افغانستان نیاز به کارش افغانستان دارد و خواهش ما هم نیست باید
این در حال است که پیش از این ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، با مهدی پیرصالحی، معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و داروی ایران دیدار داشت. در این دیدار معاون وزارت صحت ایران گفت که ایران آماده است همکاری های خود را با افغانستان در بخش تولید ادویه و وسایل طبی و همچنان افزایش صادرات آن به افغانستان برای دراز مدت گسترش دهد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان و نهادهای مربوطه در این زمینه با آنان همکاری کامل خواهند کرد. حکومت طالبان از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در عرصه صحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پاکستان گذرگاه های ترخم و چمن اسپین بولدک را تنها برای عبور کاروان کمک های بشر دوستانه سازمان ملل و افغانستان باز می کند. هدف از این تصمیم تامین نیازهای حیاتی مردم افغانستان از جمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی عنوان شده است. در بیانیه وزارت تجارت پاکستان تاریخ دقیق باز شدن گذرگاه ها اعلام نشده است. بر اساس اعلام این وزارت، اداره گمرک و ریاست کل تجارت ترانزیتی پاکستان موظف شدن روند انتقال این محموله ها را آغاز کنند. این کمک ها شامل 74 کانتینر متعلق به یونیسف، 67 کانتینر از برنامه جهانی غذا و 2 کانتینر از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است که قرار است در 3 مرحله وارد افغانستان شود. در مرحله نخست کانتینرهای مواد غذایی برنامه جهانی غذا عبور داده می شوند. مرحله دوم شامل کانتینرهای دارو و تجهیزات طبی یونیسف خواهد بود و در مرحله سوم سایر کالاهای ضروری از جمله کیت‌های دانش آموزان و معلمان از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادی منتقل می شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان حدود 50 روز پیش با دنبال درگیری‌های خونین میان طالبان و نیروهای پاکستانی بسته شده بود و انتقال کمک‌های بشردوستانه با توقف روبرو شده بود. در دیدار معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای و مدیر کل امور سازمان شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران بر عزم مشترک دو طرف برای مقابله با تروریسم تاکید شد. خانم پیاو یانگ فان معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای که برای حضور در مانور سهند 2025 به تهران سفر کرده است، روز گذشته در محل وزارت امور خارجه با مهرداد کیایی مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله برگزاری مانور مشترک ضد تروریستی سهند 2025 در ایران گفتگو کرد. مقام ارشد دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران از مشارکت فعال و ارائه ابتکارات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های سازمان و همچنین از میزبانی ایران از رویدادهای مختلف سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. وی با اشاره به اهمیت جایگاه، نقش و تجارب جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، برگزاری مانور سازمان همکاری شانگهای از سوی نیروهای مسلح ایران را با عنوان بستری مناسب برای تبادل تجربه میان کشورهای عضو سازمان در عرصه مقابله با تروریسم ارزیابی کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که نام انستیتوت صلح آمریکا به انستیتوت صلح دونالد جی ترامپ تغییر یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افزودن نام خود به ورودی ساختمان مؤسسه صلح آمریکا در واشنگتن دی سی در پی ادعاهایش درباره حل و فصل درگیری‌ها در جهان بار دیگر صلح را مصادره کرد. وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که این اقدام ادای احترام به بزرگترین توافق ساز تاریخ آمریکا است. انستیتوت صلح آمریکا در سال 1984 با تصویب کنگره تأسیس شد. این نهاد مستقل و فراجناحی با مأموریت پیشگیری و حل مناقشات بین المللی از طریق پژوهش، آموزش و اجرای برنامه‌های صلح‌سازی فعالیت کرده است. تغییر نام این نهاد پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و حقوقی درباره تلاش دولت فدرال برای به دست گرفتن اداره مستقیم انستیتوت انجام شد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر که تا به این لحظه همراه نشرات رادیو دری هستین. دعوت میکنم که شنونده یک آهنگ زیبا با صدای دکتر محمد اصفهانی باشید.
every single soul.
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر متهم قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که در روزگاران قدیم راهزنی زندگی میکرد که با حمله گاه بگاه و کاروانها و مردم مسافر امان همه را بریده بود. مردم از او به حکومت وقت شکایت کردند. با وجود این که ماموران حکومت در صدد دستگیری رئیس راهزنان و گروه او بودند، اما توفیقی در این زمینه نداشتند. ناتوانی ماموران حکومت در دستگیری رئیس راهزنان و گروهش کم کم به نارضایتی مردم و این ذهنیت که حاکم و سربازانش بی‌کفایت هستند را در افکار مردم به وجود آورد. حاکم که اوضاع را چنان دید، با وزیر و زیر دستانش هشدار داد که اگر هرچه زودتر برای رئیس راهزنان و گروه او فکر و چاره ای نکنند، خودشان را به جرم بی‌لیاقتی مجازات خواهد کرد. این تهدید حاکم مؤثر واقع شد و پس از مدتی رئیس راهزنان و گروهشان در کمین سربازان حکومتی افتادند. عده‌ای از ایشان کشته شدند و عده‌ای گریختند و رئیس راهزنان به همراه چند تن دیگر دستگیر شد. حاکم برای اینکه درس عبرتی برای سایرین داده شود، دستور داد که رئیس راهزنان را در میدان شهر و در حضور مردم گردن بزنند. در این میان وزیر حاکم به او پیشنهاد کرد که خانواده و بستگان درجه یک راهزن مثل زن و فرزند و برادر راهزن را هم مجازات کنند تا این مسئله ریشه‌ای حل شود، تا مبادا اعضای خانواده او ادامه دهنده راه رئیس راهزنان باشد یا به بهانه انتقام کاری را به دست بگیرند. حاکم اگرچه خیلی تمایل به این کار نداشت، اما با اصرارهای وزیر تن به این کار داد. رئیس راهزنان برادری داشت که چاهکن بود و مخالف کار برادرش، و از زمانی که فهمیده بود برادرش راهزنی می کند، با او قطع رابطه کرده بود. با حکم حاکم او هم به عنوان برادر رئیس راهزنان در معرض خطر دستگیری قرار گرفت. حال بشنوید ادامه ماجرا را.
مرد چه نشسته ای؟ فکری چاره ای کن.
چه کنم زن؟ چه میتوانم بکنم؟
خب وقت حاکم به زن برادرت و طفل خردسالش رحم نکرده است، معلوم دارست به تو هم رحم نخواهد کرد. حتما تو را هم دستگیر خواهند کرد و گردن خواهند زد.
گوش کن زن، تمام مردم این شهر میدانند که من هیچ ارتباطی با برادرم نداشتم. از زمانی هم که فهمیدم او راهزنی میکند، با او قطع رابطه کردم. همه مردم میدانند.
بگمانت این حرف ها برای حاکم اهمیت دارد؟ چرا نمیخوایی باور کنی که برادرت رئیس راه زنان بوده است؟
چه میگویی زن؟ اگر من بگریدم گمان غلط آنها را تایید کردم. میگویند این اگر ریگ به کفش نداشت چرا گریخته است؟
یا پروردگارا، آمدن فکر کنم خودشان هستن. چقدر گفتم کاری بکن.
آرام باش زن، آرام باش.
چی کار کنی؟
من خودم در را میگوشایم. آرام باش، آمدم.
های وای،
حدس زن چاهکن درست بود. سربازان حاکم آمدند و او را به جرم اینکه برادرش رئیس راهزنان بوده است دستگیر کردند. زن و فرزند خردسال رئیس راهزنان و مرد چاهکن را نیز به حضور حاکم بردند تا او حکم مجازاتشان را تعیین کند.
کودک بیگناه هم رحم کنید، ما که کاری نکرده ایم. شویم راه زنی میکرد که به فرجام بد کارش مبتلا شد. ما را رها کنید.
صلاح زنان اشکشان میباشد، مبادا تحت تأثیر قرار بگیرید، مطمئن باشید. اتفاق جناب حاکم، من مردی چاهکن و زحمت کشم. تمام مردم این شهر می توانند گواهی دهند که من هیچ رابطه ای با برادرم نداشتم. این از مروت به دور است که مرا به جرم این که برادرم خطاکار بوده است مجازات کنید.
خاموش! اگر دو روز دیگر عده ای را دور خود جمع کنی یا با راهزنانی که گریختن دار و دسته تشکیل دهی چه؟ اگر خونخواه برادر دزد شده چی؟
این چه سخنیست جناب وزیر؟ من اگر اندک تمایلی به کار برادرم داشتم که همان زمان که برادرم زنده بود به گروه او و راهزنان می پیوستم.
از کجا معلوم که خودت در پوشش چاهکنی جاسوسی نمی کرده ای؟
چه می گویی جناب وزیر؟ این دیگر از آن حرف هاست. به خدا که این از عدالت و انصاف به دور است.
سرورم، مبادا الها و حالت زار امروزشان شما را از اندیشه بلند فرداها باز دارد. شما با ریشه‌کن کردن یک فکر نادرست و مردم سرزمینتان لطف میکنید.
بله، همین طور است جناب وزیر.
سرورم، اجازه است که من سخنی بگویم؟
البته، سخنان شما را هم میشنویم.
همانجور که دستگیری راهزنان و مجازاتشان باعث دلگرمی مردم به حاکم شده است، مجازات این چند تن بیگناه میتواند سبب بدگمانی مردم شود. جناب وزیر میفرمایند که برای ریشه‌کن کردن فکر پلید یک راهزن کودک او را هم مجازات کند. من جاکنون چنین چیزی ندیدم. به چهره مغموم این زن و کودک که ترسیدند نظر بیاندازی سرورم. البته من نمیگویم که شما چه کنید، اما میخواهم جناب حاکم به سالها قبل اندیشه کنند. آیا این ماجرا یعنی مجازات یک برادر به خاطر خطای برادر دیگر شما را یاد ماجرای مشابهی نمیاندازد؟
وقتی که در ایامی که او شاهزاده نوجوان بود، برادر بزرگترش به اتهام شورش علیه حاکم وقت یعنی پدرش محاکمه و کشته شد. عده‌ای بر این فکر بودند که او را هم به دلیل اینکه با برادرش دمخور بوده و شاید همانند او فکر کند مجازات کنند، هر دو چشم او را کور کنند تا نتواند در آینده خیانت کند.
ای مرد، چرا چنین سؤالی کردی؟ من در ایام نوجوانی نزدیک بود که به جرم خطایی که برادرم کرده بود به سختی مجازات شوم، یعنی نزدیک بود که هر دو چشم مرا کور کنند.
گستاخی مرا ببخشی سرورم، آیا می توانی بگویی که چه چیز سبب شد که از آن کار صرف نظر کنند؟
در آن زمان مردی از درباریان که من او را به خوبی نمی شناختم با صحبتهایش پدرم را راضی کرد که از مجازات من پرهیز کند. من واقعا در آن ماجرا گناهی نداشتم.
سرورم، اگر شما را زبانم لال بیگناه مجازات می کردند، آیا حاکم این سرزمین می شدید؟ خیر، همه می دانند که شما خدمات بسیاری برای این مردم کرده اید. اگر شما نبودید این سرزمین به دست دشمنانش نابود می شد.
اینها که می گویی درست، اما می خواهیم بدانیم که تو از آن ماجرا چگونه با خبر شده ای؟
سرورم، آن مرد که در آن سال باعث شد نظر پدرتان تغییر کند خود من بودم. البته من بعد از ماجرا سالها در این سرزمین نبودم.
چه می شنوم؟ پس چرا تا کنون از آن ماجرا یاد نکردی تا تو را پاداش در خور بدهیم؟
سرورم، امروز از آن ماجرا یاد کردم و امید دارم که سرورم مورد عنایت قرار دهند مرا.
در عجبم، من شک نداشتم که با سرنوشت برادرت دوچار خواهی شد.
این خاص خدا بود که زنده بمانم، و الا همانطور که خودت گفتی احتمالاً به کمتر از مرگ من راضی نمی شدند.
خدا را شکر که زنده ای. می گویم چی شد که به یک بار شما را آزاد کردن؟
پیرمردی که سالها پیش موجب رهایی حاکم از یک مجازات سخت شده بود اجر و پاداش خود را رهایی ما قرار داد که خداوند خیرش دهد.
عجب، خداوند او را جزای خیر دهد. پس او باعث نجات شما شد.
لحظات بسیار سختی بود، هرگز آن لحظات را از یاد نخواهم.
من باز هم به حرف خودم هستم، میگویم بیا از این شهر برویم. مرد،
راستش را بخواهی من هم به این موضوع فکر کردم.
خب،
سالها نگاه سنگین مردم را تحمل کردم که این مرد برادرش راهزن است.
وانگهی، می ترسم خدایی نکرده کسی پیدا شود و نظر حاکم را عوض کند.
گمان نمی کنم، اما به طور جد برفتن از این شهر می اندیشم. اما نباید شتاب کنم که گمان بد حاکم را برانگیزم.
خب، هرچی زودتر بهتر.
هنوز باورم نمی شود که برادرم چه فرجام شومی پیدا کرد.
آره، باورم نمی شود. بیچاره زن و فرزندش تا زنده اند از زخم زبان مردم در امان نخواهند بود.
Thank you. درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خداوند مهربان و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان یونیفل پیشتر اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش‌بس با لبنان در 27 نوامبر 2024، یعنی حدود یک سال قبل، تا کنون بیش از 10,000 بار حریم هوایی و زمینی این کشور را نقض کرده است. رژیم صهیونیستی با توافق آتش‌بس با حماس در غزه هم پایبند نبوده و بارها به این منطقه حمله کرده است. مقام‌های سازمان ملل متحد پیشتر در شورای امنیت این سازمان تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نقض مکرر توافق آتش‌بس غزه و لبنان محکوم و از عملی نشدن توافق آتش‌بس مورد ادعای آمریکا برای غزه انتقاد کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل اقدام رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش بس با غزه و لبنان و واکنش ها به آن و نیز وضعیت حزب الله لبنان میپردازیم و از نظرات کارشناسی هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم گزارش همکارم علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، را در مورد محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بشنوید. صداهایی که در این گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به سخنگوی سازمان ملل متحد و نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و الجزایر در این سازمان و معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح غرب آسیا می باشد.
سخنگوی سازمان ملل جنایت رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش بس با لبنان محکوم کرد.
ما به شدت نگران حمله مرگبار اسرائیل به یک منطقه مسکونی در جنوب بیروت هستیم. غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی نباید هدف قرار گیرند.
در جلسه شورای امنیت هم نقض مکرر توافق آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی محکوم و اقدام جدی این شورا برای پایان دادن به این وضع درخواست شد.
از 10 اکتبر بیش از 300 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. هنوز محدودیت‌های قابل توجهی در تحویل و توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه وجود دارد.
دستیابی به آتش‌بس پایدار در غزه از اولویت‌های اصلی چین است. ما با نگرانی شاهدیم که به رغم توافق آتش‌بس، حملات همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها، اسرائیل بیش از 400 مورد نقض توافقنامه را مرتکب شده است که منجر به مرگ بیش از 300 غیر نظامی در غزه شده.
وضعیت در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان وخیم است و نقض آتش‌بس همچنان ادامه دارد. این وضع یک حقیقت آشکار را آشکارتر می‌کند. صلحی که در کلمات اعلام و ادعا شده بود، هنوز در عمل دیده نشده است.
ما حملات پی در پی اسرائیل را به لبنان، سوریه، غزه و کرانه باخت محکوم میکنیم. اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس آمریکا را قبول کرده، اما در عمل هر روز آن را نقض میکند.
معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در غرب آسیا هم اعلام کرد در شرایطی که بیشتر از 1,700,000 نفر در غزه همچنان بدون آب، غذا و دارو آواره اند، رژیم صهیونیستی به نقض توافق آتش‌بس و حملاتش به مردم غزه ادامه می‌دهد.
حملات هوایی اخیر اسرائیل به مناطق مسکونی غزه این آتش‌بس شکننده را به خطر می‌اندازد. بسیاری از مردم غزه در پناهگاه‌های شلوغ و بدون دسترسی کافی به آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی زندگی می‌کنند. من از اسرائیل می‌خواهم که ظرفیت عبور و مرور را برای کمک رسانی به مردم غزه افزایش دهد.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مقدار موجودی 74% از داروهای ضروری مربوط به شیمی درمانی و بیماری‌های خونی و 64% از داروهای مربوط به مراقبت‌های اولیه در غزه صفر است و الان تقریباً فقط نیمی از بیمارستان‌های نوار غزه آن هم تا حدی فعال هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان محترم، در این بخش از برنامه ترجمه اظهارات خانم لیال الجرادی، خبرنگار برنامه با افق فلسطین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان می شود در مورد دلیل خودداری حزب الله لبنان از پاسخ به نقض مکرر آتش بس و تعرض‌های پیاپی رژیم صهیونیستی.
بانه لن يرد
تعرض‌های جاری رژیم صهیونیستی به لبنان، حزب الله بهش واکنش نشون نمیده به دلیل سخنان رسمی رئیس جمهور و پارلمان لبنان که حزب الله هم در پاسخ اعلام کرد که به این تعرض‌ها پاسخ نخواهد داد و به این توافق پایبند خواهد بود و حزب الله هم اکنون به مسئله با عنوان صبر راهبردی پایبند هست. این صبر راهبردی که حزب الله در پیش گرفته به معنی تقویت توانمندی های خودش هست که در رسانه ها هم درباره‌اش صحبت میشه. حزب الله به عدم پاسخگویی به تمامی تجاوزات کنونی رژیم صهیونیستی پایبند هست و تا امروز از زمان آتش بس حتی یک گلوله به سمت رژیم صهیونیستی شلیک نکرده.
خانم الجرادی در مورد واکنش های طرف های مختلف و همچنان طیف های مختلف داخل لبنان به تجاوزات و نقض مکرر آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی هم چنین گفت:
در واقع باید گفت که این تعرض ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی از حد خودش گذشته. بنا به گزارش رسمی سازمان ملل متحد، بیش از 10,000 مورد تعرض رژیم صهیونیستی هوایی و زمینی به ثبت رسیده. اما درباره اقدامات دیپلماتیکی که در میدان
آخر المبادرات
ما شاهد هستیم که آخرین مورد مصر دست به اقداماتی زد و از هفته گذشته وزیر امور خارجه مصر به لبنان اومده، با مقامات لبنانی دیدار کرده و تلاش کرد تا بتونه توافق آتش بس رو تثبیت بکنه، توافقی که طرف اسرائیلی بهش پایبند نیست.
الشعب اللبناني تحديدا
به صورت مشخص طایفه شیعه خب پایگاه حزب الله هست و پذیرنده این مقاومت در سراسر لبنان و جهان هست و با افتخار همه مواضع حزب الله رو میپذیره و اعلام کرده که تا آخرین نفس با حزب الله و دبیر کل این حزب شیخ نعیم قاسم هستند و اعلام میکنه که کاملا پایبند هستند و اگر مقاومت بخواهد که این صبر راهبردی رو ادامه بده و تکمیل بکنه ما هم باش هستیم، اما اگر شیخ نعیم قاسم مایل به پاسخگویی باشه و حزب الله هم قصد پاسخ بده ما هم تا آخرین حد باشون هستیم. اما درباره مسیحیان لبنان باید بگیم که بخش بزرگی از این طایفه موضعشون بیدار شده، آگاه شده و امروز به حامی حزب الله و تصمیم هایی که حزب الله میگیره تبدیل شدند و درک میکنن که حزب الله نمیخواد باعث هیچ درگیری در داخل لبنان بشه و باور کردن که روی سلاح حزب الله به سمت داخل لبنان نیست و به سمت دشمن صهیونیستی هست. اما جریان افراطی هم در لبنان وجود داره که شما هر کاری هم بکنید اینها همراهی نخواهند کرد، اما تعدادشون اندک هست. جریان اندک مخالفان شیعه هم وجود دارند. جریان اهل سنت و دروزی ها نیز تا حد زیادی هم اکنون حامی جریان مقاومت هستند.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش دلایل اقدام رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش بس با غزه و لبنان و واکنش ها به آن و همچنان وضعیت حزب الله لبنان است. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم چرا رژیم صهیونیستی پایبندی به توافقنامه ها و تعهدات خود در قبال آتش بس ندارد.
رژیم صهیونیستی با توجه به اندیشه خاص تعصبی که داره و خود اجازه میدن که خود را برتر از بقیه به حساب بیاورن و خود را ملزم به انجام هیچ تعهدی نمیدانن و خود را چون فراتر و بالاتر به حساب میآورن، لذا بقیه انسانها و ملیت‌های دیگر را به مراتب و چندین درجه پایین‌تر از خود به حساب آورده و لذا به لحاظ اعتقادی و باوریشان هم خود را ملزم نمیبینن. لذا اگر آدم میکشن، اگر تجاوز میکنن، اگر قتل عامی انجام میگیره، احساس گناه نمیکنن. معضل اصلی همینه که صهیونیست ها ده ها هزار انسان را که در غزه قتل عام کردن یا هزاران نفر را که در لبنان و جاهای دیگر این جنایت بشری، احساس گناه نمی کنند. نکته دوم بحث قدرت غرب که غربه ها مثلا در رأسشان آمریکایی ها به دلیل داشتن قدرت برتری نظامی و خود اجازه می دهند دست به هر جنایتی بزنند و هر اقدامی را برای خودشان مشروع می دانند در حالی که برای دیگران نامشروع می دانند. خب به همین دلیل غربی ها و نماینده غربه ها در حقیقت قده سرطانی دست نشانده غربه ها مثلا آمریکایی ها که رژیم صهیونیستی بوده باشه، در طول تاریخ وجودی خودشان همواره این گونه بوده، به هیچ اصل از اصول اخلاقی، شرعی و دینی اینها پایبند نبودند. نه تنها در تعهدات اخیرشان، آتش بس هایی که اخیراً داشته چی با حزب الله چی با غزه یا جاهای دیگر، بلکه در تاریخ زندگی صهیونیست ها ما این مسئله را کاملا میبینیم.
وضعیت حزب الله لبنان در حال حاضر چگونه است؟ آیا توان مقابله با رژیم صهیونیستی را حفظ کرده و می تواند در مواقع ضروری پاسخ جنایت های این رژیم را بدهد؟ پاسخ آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
حزب الله یک نهاد رشید و فاخر و ارزشمند انقلابی به عنوان یک الگوی مبارزه برای بشریت و برای جهان هست. تنها مخصوص لبنان نیست، مخصوص مسلمان ها نیست، بلکه خیلی از جاهای دیگر از حزب الله لبنان الهام میگیرند که چگونه یک گروهی که به ظاهر متعلق به یک طیف خاص و یک جهت خاص و یک گرایش مذهبی خاص هست، اما با نگاه بلندی ملی و بین المللی عمل میکنه. لذا نیروهای حزب الله تنها شیعیان جنوب لبنان نیست، بلکه کل لبنان از مسیحی و اهل سنت و شیعیان از همه طیف های موجود در لبنان شکل گرفته و این تفکر انقلابی و تفکر دفاع از ارزش ها و دفاع از جغرافی های مملکت خودشان را به عنوان یک مکتب آموزش داده و این فکر فعلا